أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية والسلام وزدنا بذلك يا رب إكرام. روایتی رو عرض کنم از محضر امیر مؤمنان علیه السلام که در کتاب تصنیف غرر آمده این روایت. روایت این هست که من کلف بالعلم فقد احسن الى نفسه. ترجمه کلف بالعلم رو طبیعتا دوستان شاید به ذهنشون نرسه و طبیعتا معناش کلاف نیست. کلاف یک واژه طبیعتا عربی نیست و اینطور نیست که بگیم کسی که کلاف نسبت به علم ببنده. کلفه بالعلم رو باید در لغت ببینیم و باید نسبت به این یه دیدی پیدا کنیم. آقای اربابی قرار بود معنای این لغت رو به ما گزارش بدن. آقای اربابی در خدمتتون هستیم، بفرمایید اگر لغت رو پیدا کردید معناش رو ببینیم در الوسیط چی گزارش کردن.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
کلف وجهه هستش معنای اولیش، به معنای اصابه هل کلف. این کلف را نگاه کردم به معنای مثلا سری مثلا بیماری های پوستی، مثلا لک پوستی همه چیز.
آها خب، این که منظور نیست طبیعتا. خب
خواستم کلف خواستم ببینم به چه معناست که منظور مثلا لک پوستی هم.
بله خب.
این جلوتر کلف شیعه و بهی حبه و اول ابه.
آفرین. یعنی چی؟
یعنی ولع داشتن به آن و دوست داشتن آن.
احسنت. اول اب یه جای دیدیدش، خاطرتون هست این فر رو کجا به چشمتون خورده؟ اول ابه. من برای دوستانم بیارم که فضا رو بگیرم. اول ابه رو کجا دیدید؟ یه فعل آشنایی است برای دوستان.
بنده یادم نیستش، ولی شاید
بقیه دوستان چی؟ تو دعا؟ نه 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 نه، اصلا
مجهوله. باب
اینو در کتاب‌های درسیتون داشتید؟ این کلمه در کتاب‌های درسیتون حضور داشت. ببینیم دوستان خاطرشون هست یا نه. خب 10 ثانیه دیگه. خب من تا حالا یه سری توضیح بدم فرمایش آقای آقای موسوی فرمودن. تو کتاب دانش صرف ذیل بحث معلوم و مجهول یه بحثی بود به نام فعل‌های مجهولی که معنای معلومی دارن و از معنای خودشون معلوم ندارن. این فعل‌ها رو بیان کرده بودن، از جمله اون فعل‌ها فعل اولعبه بود که بهش اشاره می‌شد. فعل اولعبه معنای شیفته و شیدای او شد. معنای معلومی داره ولی در ساختارش ساختار معلومی است. اینو صفحه 100 کتاب دانش صرف دیدید. خب ممنونم از آقای موسوی و اولا هم از آقای اربابی که زحمت کشیدن معنای کلفه رو گزارش دادن. اون وقت پس آقای اربابی الان با توجه به این نکته معنای روایت چی میشه؟ من کلفه بالعلم یعنی چی؟
یعنی کسی که شیفته علم.
آها آفرین آفرین. من کلفه بالعلم، میبینید اصلا اون چیزی که در ذهن ما شاید اولم نیاد، من کلفه بالعلم کسی که علم رو دوست بدارد و شاید معادل همون کلافه به علم بشه، شاید یه تعبیر جالبی باشه نسبت به این، کسی که علم رو دوست بدارد. خیلی ممنونم آقای اربابی، دستون در نکنه. هر کس علم را دوست بدارد، یک علقه‌ای بین او و علم باشد، ولع نسبت به علم داشته باشد، فقط احسن الی نفسه، به خودش خیر رسونده، به خودش نیکی کرده. یعنی چون خودش رو ارتقا داده، باعث رشد خودش شده. خب ممنون و متشکرم از تمام دوستانی که مشارکت کردند و انشالله خدا خیرتون بده. من کلف بالعلم فقط احسن الی نفسه، اول چی رو متوجه نشدم اولش دقیقا اول کجا؟ اول من کلف بالعلم یعنی کسی که محبت نسبت به علم داشته، علم دوست داشته باشه، علم آموزی رو دوست داشته باشه، ولع نسبت به علم داشته باشه، فقط احسن الی نفسه، به خودش نیکی کرده، خودش رو گرامی داشته. خب ممنون و متشکرم از دوستان. ادامه بدیم بحثمون رو در کلفن، یعنی محبت کردن، نه کلف با به معنای دوست داشتن. ولو اصل فرمودن آقای اربابی هم کلف در واقع یعنی بیماری پوستی است و کلف فلانون یعنی پوستش دچار اون بیماری شد، ظاهرا ککومک باشه اگه اشتباه نکنم. و وقتی که مفعول به شی و بهی باشه معنای دوست داشتنه، معنای دوست داشتن، احبه و اولع به. اون کلفت و اینا میشه معنای سومه، یعنی کلفتی که تو ذهن دوستان سختی و اینها، این معنای سومشه که اگه نسبت به مفعول بهش یه امر باشه، یه کاری باشه، این در واقع میشه احتمل و علی مشقت و اوس، به سختی و با مشقت حمل کردن یه چیزی، به دوش کشیدن یه چیزی، اون معنای سومش هست. خب وارد کتاب شدیم جلسه قبل و دیگه یه مقداری باید خلاصه بحثمون رو روغنکاری کنیم و با یه سرعت ملایمی پیش بریم که از بحث عقب نمونی. جلسه قبل فضای بحث اختصاص و نقشه و جایگاه بحث اختصاص در کتاب سیتی رو خدمت دوستان عرض کردیم و در موردش توضیح دادیم. الان دیگه تقریبا باید به صورت جدی وارد کتاب بشیم. عرض کردم وارد کتاب که میشیم اولین کاری که میکنیم اشعار ابن مالک رو سعی میکنیم با هم بخونیم و خلاصه اعرابهاش و نقشهاش برامون حدودش مشخص بشه و بعد حالا سراغ اون مطالبی که تو هدایه خوندیم نسبت به بحث اختصاص بریم و بعد تو مرحله بعدم بریم سراغ شرح سیوتی. اولین بیتی که ابن مالک در بحث اختصاص داره، الاختصاص و کندا اندونیا که ایوه الفتا به اسرر جونیا، که در مورد این مصرع از دوستان خواهیم خواست که در مورد این مصرع توضیح بدن. آقای امروز بریم سراغ آقای آلبوشو که کمتر صداشون رو تو این کلاس شنیدیم. آصف محمد نسبت به این بیت هرچه داشته نحوی دارید بفهمید.
عرضم به خدمت شما که بیت اول رو بخونم.
بله بله بله
بله بله بله الاختصاص کندا این دونیا که ایو هلفتا به اثر ارجونیا. استاد الاختصاص که اینجا مبتدای ما.
بله
کندا این خبرمونه. بعد دونیا رو توی معجم که نگاه کردیم زده بود ظرف مکانی، دونه رو زده، دونه مفتوح رو زده ظرف مکانی،
درسته؟
درسته بله. و که ایو هم جا رو مجروره، ایو حلفتا.
خب اینجا الان ظرف مکانی چه جایگاهی داره؟ نقشش چیه؟ چی کار میکنه اون وسط؟
احساس میکنم نعتش باشه.
نعت
برای ندا.
آفرین آفرین. الاختصاص و کندا مبتدا و خبر، اختصاص مانند نداست، منتها چه نوع ندایی؟ ندایی که چنین صفتی دارد، دونیا. خب این یک گزاره رو قبلا خونده بودید، از ظروف و جار و مجرور بعد از معارف یه نقشی دارن، بعد از در واقع نکرات یه نقشی دارن، این همینجا کمکتون میکنه. ظرف همانند جمله بعد از نکره در واقع نعت حساب میشه. ندایی که چنین صفتی دارد بدون یا است، دون یا یعنی بدون یا، ند یا نداره. خب خیلی خوب، بله بفرمایید.
بله که ایو الفتا بازم اینجا جار و مجبوره، البته متعلق به بازم ندا میشه. نه ببخشید، گفتیم که متعلقات باید یا فعل یا شبه فعل باشن دیگه، درسته؟
بله
بله.
در مورد متعلقش به اجازه بدید بعداً صحبت کنیم، الان فعلا خیلی خودتون درگیر متعلقش نکنید، ادامه بدید. حالا این رو چون نکته داره عرض خواهم کرد. خب بله می‌فهمید.
بعد عرضم به خدمت شما که اون کاف که کاف حرف جره،
خب
ما بعد خودش رو مجرور کرده، کل ایها الفتا رو، که الفتا اینجا نعت است، یعنی نعت گرفته شده توی حاشیه.
خب
این به ارجونیا بنده با دوستان مباحثه کردیم که انگار که این ارجونی مثل اخوسو باشه که اثر میذاره، مثل اخوسو فعل اثر میذاره. بعد این موضوع ارزم به خدمت شما که ایو حلفتا، یعنی وقتی ما ایو حلفتا میگیم میخوایم بگیم که ارجون، یعنی چجور بگم، از رجا میاد دیگه.
به اسرجونیا یعنی چی؟
یعنی با اثرگذاری ارجونی تقریبا، درسته؟
نه. خب دوستان دیگه نظری دارن؟
خب دوستان دیگه نظری دارن؟
ممنونم آقای آلوشو، که دیگه شما میتونید به خریدتون برسید.
به خریدتون برسید. ببخشید.
جانم بله بفهمید. آقای سلامت باشید.
استاد یه نکته، حالا قبل از اینکه اون بیت مصرع دوم رو عرض کنم، یه احتمال دیگه برای دونه میخواستم عرض کنم.
خب
ما دونه رو نمیتوانیم حال بگیریم برای هوه در یکونو،
یکونویی که
خبر اختصاصیه.
آها، یعنی نو متعلق کندا رو میفهمین؟
بله بله بله.
نمیخواد بگه اختصاص یا نداره، میخواد بگه ندائه یا نداره، ندائه یا نداره، نه که اختصاص یا نداره. اون هوه به اختصاص برمیگرده، میخواد بگه مانند ندایی است که یا ندارد. درسته؟
درست میفهمم. یعنی اینو من رد نمیکنم، اونجا میخوام بگم این اینجوری هم شاید بشه گفتش که مثلا میگه اختصاص مانند ندا است در حالی که یا ندارد.
خب دقیقا تو همین تبیینتون دارید میگید مانند نداییه که یا نداره، نه اینکه خودش یا نداره. خب بفهم به سرجونیا رو درست کن.
نه اول نقش خود که یا الفدا رو بگم، این یه جمله است دیگه.
بله بله.
نقشش به نظرم میتونیم خبر دوم بگیریم.
خب
اختصاص خوب در میاد دیگه، خبر دوم برای اختصاص باشه. بهتر جونیا اسم رو حالا اینطوری که لغت گزارش میکنه معنی بعده.
آفرین. خب
بهتر جونیا اون با رو میتونیم با ظرفیت در نظر بگیریم و میشه مانند ایو الفتایی که در بعد از ارجونیا
هست.
احسن تو. این باید برعکس خوانده بشه، بگیم ارجونی ایو الفتا.
خیلی خوب، بسیار عالی. بله دقیقا همینه. خب ممنونم، دقتهای خوبی بود و تقریبا همه نکات رو دوستان فرمودن. دونه به معنای غیر هم ممکنه باشه، ولی اینجا قطعا به معنای بدون، بدنی نباشد اینطور. آقای پول فهم به معنی غیرم هست، درسته. بله فعل در واقع فعل امر هم میتونه باشه، فعل در واقع اسم فعل هم میتونه باشه، یعنی موارد مختلفی داره، ولی یک معنایی که داره معنی همین بدون، اینجوری نباشد، حضور نداشته باشه. ال اختصاص و کندا ان دونیا که ایو الفتا به استرجونیا. خب اختصاص مانند ندا است، منتها ندایی که یا ندارد، لذا از جهتی میخواد بگه شبیه ندا هست، از جهتی شبیه ندا نیست. حالا بینو خواهیم رسید. بعد میفهمد که ایوه الفتا، این که بایی آلبوشو که گفتم اینو در موردش بعدا صحبت کنیم، همین نکته های شعبانی رو میخواستم عرض کنم که ایوه الفتا در واقع خبر دوم میتونه باشه، در این حال مثل کقولهی و این موارد این چنینی که توی کلماتم هست، میشه اینها رو در واقع متعلق به افعال محذوفی گرفت که احیانا در تقدیر هستن و خب حالا خیلی به این اصراری نداریم، یا خبری گرفت برای مبتدای محذوف که هوه که ایها الفتا، ولی وقتی اینجا میشه راحت این رو خبر دوم گرفت، دیگه خودمون رو به دردسر نمیندازیم. مجموعه ایها الفتا که داخل کروشه هست، اینو عرض کردم قبلا، همیشه اون چیزایی که تو گیومه میاد اینا حکم یک کلمه واحد رو دارن و لذا محل اعرابی میگیرن. کاف حرف جر جزو حروف جر بود و این وقتی بر سر ایو الفتا میاد مجموعه و محلش رو محلا مجرور میکنه. به اسر جونیور خوب توضیح دادن دیگه، من خیلی در موردش در واقع توضیح نمیدم. به اسر جونیور یعنی ایو الفتایی که بعد از ارجونی آمده. خب اینم باز نکته داره که در موردش توضیح خواهیم داد. اساسا بحث اختصاص رو رفقا توی هدایه دیدن و در موردش صحبت کردن. هدایه شاید یه چند سطری بیشتر در مورد در واقع اختصاص نداشت در صفحه 98، ولی خب مفید و مختصر همه اون چیزهایی که شما بهش نیاز داشتید رو در همون هدایه بهش اشاره شده و خب عبارت هدایه این بود، میگفت که الاختصاص رو بیارم این ور که ببینید، و هو نصب الاسم به فعل محذوف، منصوب شدن یک اسم با فعل محذوف که حالا اون چی باشد و تقدیره اخصو او اعنی، اون اخصویی که در تقدیره یا اعنی که در تقدیره، ول اسم المنصوب یقع و بعد ضمیر غیر غائب لبیان المراد من، و واقع می شود اون اسم منصوب بعد از یک ضمیر، شرط اون ضمیر هم اینه که غائب نباشد، هدفم اینه که مراد از ضمیر رو مشخص کنه. مثل نحن الطلاب شعارون الجدو که طلاب مراد از نحنو رو بیان میکنه. مثلا وقتی میگی نحنو طرف فکر نکنه ما مردم ایران، نمیدونم ما مثلا فرض کنید که مردها، نه، وقتی میگی نحنو اون حیث رو مشخص میکنه که اصلش این بوده نحنو اخص و طلابه، مایی که منظورم رو مخصوص میکنم به طلاب شعارون الجد. خب این در واقع توضیح بود که در هدایه آمده در صفحه 98 و خب دوستان این رو قطعا دیدن و خاطر شریفشون هست. حالا ما برسیم به کار بعدی که شرح سیوتیس بر این مطلب. اگه تا اینجا نکته‌ای هست دوستان بفرماین وگرنه که ادامه بدیم. خب آقای پل نکات خوبی فرمودن، فرمودن در ابن عقیل سه تا اختلاف وجود داره. بله دوستان میتونن رجوع کنن. آقای سالی فهمیدن آیا گیومه نداشت؟ ببینید گیومه بود و نبودش برای ما مهم نیست، اینکه واقعا این کاف بر سر چی اومده. نمیخواد بگه مانند ایوها، میخواد بگه مانند ایوها الفتا، لذا گیومه هم که نذاشته باشه که انا آره باید خودمون گیومه رو در نظر بگیریم. و همونطور که فرمودید نقش به استر جونیا رو پرسیدن که به استر جونیا چه نقشی داره که ایوه الفتا در حالی که به استر جونیا، ایوه الفتا در حالی که به استر جونیا، این کلماتی که داخل گیومه قرار میگیرند حکم اسم معرفه رو دارن و به خاطر همین اون جمله یا ظرف هایی که بعد از در واقع اسم معرفه میان حاله، اینم به اسم طبیعتا میشود حالش. اینم پاسخ آقای طباطبایی. ممنونم از دقت‌های خوبتون، خیلی عالیه که روی این نقش‌ها حساس هستید. خب آقای فرمودن، آقای پل فرمودن که این بیت‌هایی که تو اینها هست رو باید جمله حساب کنیم. بله و اتفاقا باید دنبال ارکان جمله باشیم، مبتدا خبر یا فعل و فاعل، باید اینها رو شناسایی کنیم و در مورد صحبت کنیم. خب برسیم به شرح سیوتی. این متن‌هایی که حالا من در ادامه بعدا خواهید دید آبی کردم، اینها متن‌هایی است که تو متن اصلی سیوتی نبوده و خود این مصححین و کسانی که این سیوتی جدید رو نوشتن بعضی از جاها که احساس کردن آوردن یک مطلب ضروری است اینا رو اضافه کردن، ولی متن خود سیوتی از اینجا شروع میشه که الاختصاص و کنداء لفظن، از اینجا شروع میشه. و خب این متن خلاصه توی سیوتی اصلی نیست اما بسیار بسیار مهمه، چون تعریف اختصاص و سیوتی ورود پیدا نکرده، در این حال که خیلی جا ورود پیدا کرده این رو نگفته و اینها احساس کردن خب باید این هم میومد لذا آوردن. تعریف اختصاص رو از حاشیت و سبان، کمان که در پاورقی هم بهش اشاره شده، از حاشیت و سبان آوردن و در واقع اولین کاری که شاید انجام میشه به عنوان حالا این کار، حالا من عرض خواهم کرد این کار جزء کارهای همیشگیتون باشه تا بتونید راحت تر با کتاب سیوتی کنار بیاید، نقشه بحث رو همیشه برای خودتون یه ترسیم بکنید. حالا ما حالا اینو تکمیل خواهیم کرد، فعلا الان نقشه بحث اختصاص اولین چیزی که باش روبرو میشیم تعریف اختصاص است. اختصاص رو چی تعریف میکنن؟ میفهمن الاختصاص هو تخصیص حکم علق به ضمیر به ما تأخر عنه من اسم ظاهر معرفت معمول لأخصه و واجب الحذفه. این تعریف تعریف اختصاصی که قیود متعددی داره. اختصاص آن است که تخصیص بدهد، تخصیص داده شود، ضمیر رو به صورت مجهولی معنا میکنم، مصدر رو به صورت مجهولی معنا میکنم، تخصیص داده شدن حکم است، اون حکمی که علق به ضمیر، در واقع معلق شده، رفته روی ضمیر. پس اولین چیزی که ما تو اختصاص باید همیشه ببینیم وجود داره یه ضمیره. خب حالا تخصیص بدیم به چی؟ به ما تأخر عنه تخصیص، ببخشید، هو تخصیص و حکم علق به ضمیر، تخصیص دادن حکم است، در واقع اون حکمی که معلق به ضمیر شده به چی تخصیص پیدا کنه؟ به ما تأخر عنه، به اون چیزی که مؤخر از ضمیر آمده. خب اون ما تأخر چیه؟ من بیانی است. خدمت رفقا بارها عرض کردم بعد از موصولات کرارن ما در واقع من بیانیه میبینیم، برای که تبیین کنن مراد از در واقع اون ضمیر رو، مراد از اون موصول رو، ما میبینیم که من بیان میکنه. لذا من میشود من بیانیه از ما. به ما تأخرن اون چیزی که بعد از ضمیر اومده چیه که همیشه باید تو اختصاص یه ضمیری باشد؟ اون اسم ظاهری است که چند تا نکته داره. اولا باید اسم ظاهر باشه، لذا خودش ضمیر نمیتونه باشه. معرفه باشه، نکره نمیتونه باشه. معمول است برای اخصو، پس منصوب است، و اخصو چنین صفتی داره، اخصویی که واجب الحذف است. اخصو واجب الحذف، اخصویی که چنین صفتی دارد واجب الحذف است. خب این مجموعا پس قیود تعریف اختصاص. تا اینجا باز اگر سوالی هست بفرمایید، اگر که در واقع نکته‌ای نیست ادامه بدیم. فرمودن که منظور از علقه چیه؟ علقه یعنی تعلق پیدا کرده. حالا تو مثال ببینید، مثلا اصل مثال حالا خواهیم رسید دیگه، ایها الفتایی که بعد از ارجونی، اصلش اینجوری بوده، اصلش این شکل بوده که ارجونی ایها الفتا به من امید داشته باشید، منی که جوانم. خب الان امید داشتن به کی تعلق پیدا کرده؟ به من. حالا من کیم؟ با یک اسم ظاهر معرفه‌ای خلاصه داریم توضیح میدیم اون من رو، که میگیم آقا منی که جوانم. لذا ایوها میشود اون در واقع مختص ما. اینو در موردش صحبت کنیم. بله بفهمید.
استاد واجب الحذف رو نمیتونیم حال بگیریم برای اخصو؟
حال هم میشه، منتها چون من در واقع اونجوری هم در واقع اضافه معنوی هم میشه که من نعتش گرفتم، نعتش هم میتونه باشه. چرا؟ چون کسب تعریف کرده و از این جهت مشکلی نداره، هر دوتاش میشه. ولی خب حال هم میشه گرفت. خیلی جایی که اینجوریه هر دو حالتش خلاصه تصور داره. اصراری ندارم به این که نعت حتما باشه یا حال باشه. اخصویی که واجب الحذف است یا اخصو در حالی که واجب الحذف است. فهمیدن چرا علقه رو مجهول خوندیم؟ به جهت این که اگر قرار بود معلوم بخونیم باید یک فعلی داشته باشد، یه فاعلی داشته باشد، یه مفعول بهی داشته باشد. خب طبیعتاً دیگه اینجا ما مفعول بهی در کار نیست، یه هوی داره که همون ناب فاعل است و لذا نمیشه این رو معلوم خوند. خب ادامه بدیم بحث رو. پس اولین کاری که کردن تعریف اختصاص بود که از حاشیه السبان نقل شد. حاشیه السبان رو به عنوان اولین کتابی که داریم میخوایم این روش اصرار کنیم عرض کردم دیگه، در واقع عشمونی آمده بر الفیه ابن مالک شرح نوشته و بعد سبان شرح عشمونی رو آمده شرح داده. لذا حاشیه السبان علا در واقع کتاب عشمونی که شرح الفیه است. لذا حاشیه السبان جایگاهش جایگاه ویژه است، یک مرحله در واقع حاشیه است بر یک شرح، و لذا خیلی ما به این کتاب رجوع خواهیم داشت و از این کتاب استفاده هایی خواهیم کرد. نکته دومی که در متن مورد اشاره قرار گرفته و باید در نقشه بحث بیاد، در واقع هدف بلاغی اختصاص است. خب من اگر قرار بود که حالا توی اون مثال هدایه که مثال رونتر عرض کنم، به جای این که میخواستیم مثلا بگم نحن و الطلاب شعارون الجد، خب به جای این همه لفظ پراکنی خیلی راحت مثلا میگفتم که طلبه ها اینجوری هن. چرا بگم نحن و الطلاب و چرا به این صورت بگم؟ خب طبیعتا تغییر یک گفتار به یک گفتار دیگه غرض بلاغی میخواد، دلیل میخواد. ایشون سه تا مورد رو به عنوان اغراض بلاغی بیان کردن و سه مورد رو میگن اینا اهداف بلاغی اختصاصه و طرف وقتی اختصاص به کار میبره یکی از این سه تا مورد رو مد نظر داره که بالاخره بهش برسه. این سه تا مورد رو خب ایشون صرفا بیان کردن و در واقع خیلی توضیح واضحی ندادن نسبت بهش، مثال نیاوردن. ولی خب اگر به خود همین حاشیت و سبان رجوع کنیم یا تو شرح تصحیح رجوع کنیم، مثال هایی هم احیانا برای این بیان شده. این نکته هم باز یادم رفت عرض کنم که باعثی که اینجا آمده به معنای اون چیزی که برانگیخته می کند قرار و هدف من رو، این چی میشه که من برانگیخته میشم به این که برم به سمت استفاده از بحث اختصاص. خب لذا این بحث رو مطرح میکنن که ول باعث و علیه، اون چیزی که بر میانگیزاند فرد را بر اختصاص. بحث رو در لغت ببینید میگه که ارسله وحده، اون چیزی که میفرسته فرد رو، اون فرستاننده فرد بر یک کاری. چی در واقع؟ یا فلانن علی الشیء حمله علی فعله، اون چیزی که وادار میکنه فرد رو که یک کاری انجام بده. خب غرض بلاغی تو سیوتی که نیومده بود عرض کردم، اینو از حاشیت و سبان عرض میکنم، مثال میزنه. اما فخر، یعنی اولیش برای فخره، نرم میخوام فخر فروشی کنه. مثالی که سبان میزنه چیه؟ مثلا میگه که علیه ایها الجواد یعتمد الفقیر، بر منی که جوادم فقیر اعتماد میکنه. یه وقت ایها الفدا رو معنا نکنیم، بر من ای جواد، نه ای در کار نیست، اصلا بحث ندا مطرح نیست، اینجا بحث اختصاصه که حالا یکی از سیاقاش اینه که با ایو میاد پایین‌تر توضیح میدیم. اینو شبیه مثلا فرض کن بگی علیه مثلا ات طالبه، منی که طلبم، حالا اینجا با ایوها اومده، علیه ایوها الجواد یعتم دل فقیر، بر منی که جوادم یعتم دل فقیر، فقیر تکیه میکند، اعتماد میکنه. خب اینجا برای فخره، یعنی منی که چنین صفتی دارم. بعضی وقتها برای تواضعه، مثلا چی؟ انی ایها العبد فقیر الی عفو الله، انی ایها العبد فقیر الی عفو الله، منی که بنده ام فقیر در عفو خدا هستم، نیازمند عفو خدا هستم. بعضی وقتها برای بیان مقصوده، یعنی نگم خیلی مشخص نمیشه، اینو برای بیان مقصود میگم. مثلا چی؟ نحنو العربو، نحنو العربو اقرا الناس، اقرا الناس للضعیف، نحنو العرب، بخشید، نحنو العربه اقرا الناس للضعیف، ما عربا اقرا الناس للضعیف هستیم. اقرا رو تو لغت وقتی بیان میکنه یکی از معانی که بهش میگه وقتی برای ضیف به کار میره، برای مهمان به کار میره، معنی اضافه و اکرمه، در واقع همون ضیافت به پا کردن و اکرام کردن. میگه ما عربا از همه مهمان نوازتریم، ما عربا. وقتی میگیم ما، اگه این عرب رو نگین طرف نمیفهمه. خب مایی که مثلا ایرانیم، مایی که مثلا چون ساکن مکه ایم، مایی که مثلا چون مردیم، این ما از چه جهت؟ وقتی میگه نحن العرب میفهمیم ها، یعنی از جهت عرب بودن، لذا این میشه بیان مقصود. خب این در واقع میشه اغراض بلاغی که عرض کردم در حاشیت و سبان هم به این اشاره شده، کما فی شرح تسهیل. این شرح تسهیل، شرح تسهیل خود ابن مالکه، چون عرض کردم دیگه ابن مالک یک کتاب داره به نام تسهیل و خودش بعدن اومده بر کتاب خودش شرح نوشته، شده شرح تسهیل. و این کماف تسهیل در واقع همون شرح در واقع ابن مالک است بر حرفای خودش. خب اینم در مورد این نکته، و به خاطر همون هم بهش آدرس ندادن دیگه، والا این منظور اون شرح تسهیل ابن ناظر، ناظر الجیش نیست در واقع. خب اینم از این نکته. برسیم به ادامه بحث. و هو کن ندا این لفظن. من قبول دارم شاید هنوز دوستان این مثال ارجونی ایوه الفتا و این دوتا مثال دیگهی که عرض کردم مثل نی ایوه العبد و علیه ایوه الجواد هنوز خیلی معناش براشون واضح نشده. بیشتر شما الان تو فضای هدایی با این جور مثال ها روبرو بودید. نهنول عربه اقرن ناسل زیف. با این مثال ها بیشتر آشنا بودید. حالا در مورد ایوها و ایتوها هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. کاملا برای دوستان واضح خواهد شد. خب بله اینم از این نکته. ادامه بدیم. و هو کندا این لفظن. خب این مواردی که به صورت بولد آمده اینا یعنی در شعر بوده و عرض کردم شرح مزجیست دیگه. لابلای حرفای ابن مالک حرفای سیوتی آمده. سیوتی می فهمد و هوه یعنی اون اختصاص که ندائن مانند ندا است. یه مواردی بود خدمت دوستان عرض می کردم ما نیازمند به ذهن کاراگاهی و ذهن دقیق هستیم. این یکی از اون موارده. ببینید وقتی تو شعر ابن مالک اومده الاختصاص و که ندا اختصاص مانند ندا است، خب سوال میشه اولا آیا از همه جهت در واقع اختصاص مانند ندائه، و بعد سوال میشه اگر از همه جهت نیست از کدوم جهت هاست و وجه فارق بین اختصاص و ندا چیه. پس ببینید یک ذهن مفسر وقتی بهش بگی آقا اختصاص مثل ندائه، اولین سوالی که به ذهنش میاد این که از همه جهت مانند مثلا در واقع ندا هست یا از بعضی از جهت ها، و اگر از بعضی از جهت ها اون بعضی از جهت ها چیه و چه جهت هایی جهت های فارغه. خب این میاد تو متن، سیوتی میاد برای حل کردن این مشکل. و هو کندا این لفظن و اون مانند ندا است از جهت لفظ. پس یعنی از جهت معنا فکر نکنی شما باید یک یا بر سرش بیاری، نه خیر یا نیامده. لذا ارجونی ایوه الفتا رو بخوای ترجمه کنی اصلا یا رو نیار، یا رو در نظر نگی، یه وقت یا بر سرش نری فکر کنی یه یا اینجا بوده بعد بگی به من امید داشته باش ای فتا. نخیر، ارجونی یه صیغه ایست که حالا الان خدمت های پول خواهیم رسید کم کم، تو امروز دیگه نمیرسیم شنبه. ارجونی یک صیغه است که داره فعل امره، به من امید داشته باشید، مرا امیدوار باشید، به من امید داشته باشید. منی که جوانم، منی که جوانم، اصلا بحث ندا در کار نیست. خب پس بس اینجوری مطرح میشه که آقا ندا، این که میگیم اختصاص شبیه نداست، یک وجه مشابهتی داره. خب این مشابهت چیه؟ سیوتی میگه لفظن، از جهت لفظی. یعنی وقت نگه تو فضای معنایی فکر کنی یه یایی در تقدیر است و نمیدونم یک یایی وجود دارد و این نداست، اصلا نرو تو فضای ندا. من از جهت لفظی، یعنی ابن مالک از جهت لفظی گفت اختصاص شبیه نداست، و بعد حالا شروع میکنه به وجه فرقا رو گفتن. این دیگه من تا آخر این خط بیشتر نمیخوام پیش برم. خب وقتی که میگه ندا و اختصاص از جهت لفظی شبیه همه، سوال میشه از چه جهتی در واقع وجوه شباهت لفظی اختصاص و ندا. سوال میشه که خب آیا از همه جهت اینا شبیه همن اختصاص و ندا. چند تا نکته رو عرض کنم. نکته اول، قطعا اختصاص و ندا از همه جهت شبیه هم نیستند. یعنی ما یه احکام لفظی تو ندا گفتیم ولی تو اختصاص اینا قابلش قائل نیستیم. مثلا چی؟ ندا میتواند نکره باشد، یعنی منادا در واقع دقیق ترش اینه، منادا میتواند نکره باشد، نکره باشد، ولی مختص نمیتواند. پس اینجوری هم نیست که حالا باز سیوتی هم گفته و هو کندا این لفظن، یعنی از همه جهت، از همه جهت احکام لفظی نشبیه هم باشد. یک وجه فرقش اینه که منادا میتونه نکره باشه ولی مختص نمیتونه نکره باشه، همیشه معرفه است. یه نکته دیگه، منادا هیچ وقت نمیتوانست الف و لام بگیرد، و اگه میخواست الف و لام بگیره باید ایو میومد واسطه میشد، نمیتونه مثلا بگی یا طالب، باید میگفت یا ایو الطالب. برخلاف اختصاص و مختص، که مختص میتونه الف و لام داشته باشه، مثل همین نحن العرب، نحن العرب الف و لام داشت، هیچ نیازی هم به در واقع ایها نداشت. وقتی که ما این نکته رو توجه کردیم که قطعا پس اختصاص و ندا از همه جهت شبیه هم نیستن، تو یه جهت های شبیه همن، پس اون وقت حالا تو نکته دوم میگیم، نکته دومون این میشه که پس اختصاص و ندا در بعضی از احکام لفظی شبیه هم هستن، نه همه احکام لفظی. خب حالا کدومان اینا؟ یکیش مثلا اینه که اگر اختصاص یعنی همون مختص ما ایوها یا ایتوها بود، مرفوع می شود، یعنی مضمون می شود، مبنی بر ضم می شه، مضمون می شود کما فی الندا، تو ندا هم همینطوری بود. این یه جهته. و به خاطر همین نکته، من عبارت رو عرض کنم دیگه بحث رو تمام کنم، به خاطر همین وقتی ما نگاه می کنیم سبان حواسش به این نکته بوده و این رو کاملا با دقت مطرح میکنه که لذا شما نمیتونید بگید که از همه جهت، از همه جهت لفظی شبیه هست و کندان لفظان بگه خب اینا دیگه همه احکامشون یکیه. لذا سبان ببینید چی میگه، عبارت سبان رو نقل کنم بحث رو تمام کنم، میگه ان وجه شبه الاختصاص به ندا کنه علی صورتهی ای غالباً، اصلا غالبا رو مطرح میکنه، میگه غالبا شبیه همه، نه که فکر کنی همه جا هست. لذا اشکال نکن، فلا یرد ان المنصوب علی الاختصاص المقرون به ال لیس علی صورت الندا، این که اختصاص میتونه همراه با ال باشه برخلاف ندا، این اشکال نیست، چون ما گفتیم غالبا شبیه همه، نه تو همه جا. میگه ولک ان تقول، میتونی هم البته اینجوری بگی، بگی وجه شبه این است که هر کدومش از بحث اختصاص و ندا اینا میتونن اعراب نصب داشته باشن، میتونن اعراب ضم داشته باشن. چطور توی ندا میگفتیم بعضی جا منصوبه بعضی جا مبنی بر ضمه، اختصاص هم همینه. یعنی تناوج شبه رو اصلا محدود کنیم به این، نه اینکه مثل سیوتی بیان بگیم و هوا کندا لفظا بعد فکر کنیم خب یعنی همه احکامش مثل همه، نه خیر، مثل هم نیست، اتفاقا بعضی از فرق‌ها رو عرض کردم، منادا میتونه نکره باشه، مختص نمیتونه نکره باشه، منادا هیچ وقت نمیتونه الف با الف فلان بیاد و باید همیشه ایوها بیاد واسطه بشه، ولی مختص میتونه الف لام بگیره. پس میفهمیم وجه شبهش باز این لفظن هم نیست، نگیم وحو و کندان لفظن دیگه فکر کنیم از همه جهت، لفظن غالباً، یعنی قید غالباً اینجا باید اضافه کنیم، در غالب موارد شبیه مناداست، این در همین که مثلا اون اعراب نصب و مبنی بر ضم گرفته، این هم همینطوریه، نه بیشتر. لیکن یو خالفه او دیگه وارد فرقهای اختصاص و در واقع منادا میشه، بحث ندا میشه، که دیگه اینو انشالله میذاریم برای جلسه بعد، دیگه بیشتر از این بحث رو ادامه ندیم، بحث رو تمام کنم. اگر نکته دوستان داشتن در خدمتشون هستیم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آقای موسوی اندانی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام باشم برای این بحث یه پیش مطالعه که فرمودید انجام بدیم برای اعراب و تجزیه ابیات.
بله.
اینجا میتونیم رجوع کنیم به شروع چیز زیجاش که متوجه نشدیم محتوای سیوتی که چی داره میگه.
بعد از این که
به شمیل.
بعد از این که در واقع من اول جواب سوالای شعبانی رو بدم چون بعضی از دوستان نرن، این که محدوده پیش مطالعه انشاءالله تا آخر اختصاص، یعنی یه مقداری شاید اوائلش کنتر پیش میریم، انشاءالله تا آخر اختصاص دوستان پیش مطالعه کنن. ببخشید داریم مثلا. ببینید یه موارد رو مطالعه میکنید نمیفهمید، فکر میکنید نمیفهمید، میرید تو مباحثه هم میکنید نمیفهمید، اینجا دیگه مجوز اینه که برید سراغ شروع. یعنی بعد اینکه از فکر فردی و فکر گروهی مایوس شدید و واقعا دیگه دیدید براتون حل نمیشه، اینجا میتونید برید سراغ شروع و از شروع کمک بگیرید. ولی اینکه دم به ساعت بخواید خلاصه به سراغ شروع، نه اینو پیشنهاد نمیکنم، چون یه تنبلی برای آدم به صورت ناخودآگاه به وجود میاره. حالا اینکه از بین شروع کدوم شروع رو هم انتخاب کنید، اینم باز کم کم خدمتتون عرض خواهم کرد. فعلا با همین مقدار کتاب پیش بیاید، ان شاءالله بقیه‌اش برای مراحل بعدی. آقای فرجی نکته‌ای داشتید؟ در خدمتتون هستم.
سلام
علیکم و رحمت الله.
خب فعل امره این وقوعی چرا حذف نشده؟ قاعده ما خوب یادون باشه حذف
میشه تبدیل لازم. چیش حذف نشده؟
مجبور. وقوع آخرش.
ارجونی صیغه چند؟ حالا قرار بود هم بحثتون جواب این آقای پل جواب بده، ولی خب ایشون در رفت. ارجونی صیغه چنده؟ نه صیغه هفت نیست. ترجمه کنید ارجونی ایها الفتا رو.
آها بله، صیغه
صیغه چنده؟ ارجو مثلا مثل یفعلو چی داشتیم؟ رخایرخو مثلا، شبیه اینه. دوستان هم فکر کنم نوشتن صیغه نهه، ارجو صیغه نهه، لذا مثلا فرض کن اهدو که حالا تو حالت یفعلو باشه، این ارجو صیغه نهه. اتفاقا یرجوونه بوده، یرجوونه با دوتا واو، این واو هست شده ولی یکیش مونده، ترجوونه بوده دوتا واو داشته یکیش مونده، ولذا فعل امر شده ارجو. این نون نون وقایه است، یا هم که در واقع آمده و به فعل چسبیده، وقت ایها الفتا داره این یا رو توضیح میده، یعنی به من امید داشته باشید، منی که جوانم، منی که جوانم. خب آه مثلا ادعو. خوبه، بله بله ممنونم. آقای شعبانی نکته دارید بفرمایید، بعد خدمت آقای سید مؤمنی باشیم. آقای شعبانی حل شد؟ خیلی آقای سید مؤمنی بفرمایید، در خدمت. سلام علیکم و رحمت الله.
استاد شباهتی خودتون فرمانده یه بار دیگه امکانش هست بفرمایید؟
ببینید به صورت کلی چطور ندا میتونه منصوب بیاد، میتونه منادا میتونه منصوب بیاد، بعضی وقتا مبنی بر ضم بیاد، همینطور مختصم بعضی وقتا منصوبه بعضی وقتا مبنی بر ضم. اینشو هدایه نداشت، این مبنی بر ضمش رو هدایه نداشت، این مطلب جدیدی است برای شما و شما این سبک رو ندیده بودید، ولذا وجه شبه رو تو همین حد بیاریم. اگه بخوایم بیشتر بکنیم بگیم مثلا از جهت چی آخه بگیم، مثلا بگیم از جهت معرف نکره بودن، خب این که شبیه هم نیستن، با هم فرقهایی دارن. لذا این چیزی که سبان هم تو حاشیه تو سبان میگه نهایتا بیایم بگیم که وجه شبه اینا در همین به صورت کلی چطور ندا میتونست بعضی وقتا منصوب باشه بعضی وقتا مبنی بر ضم باشه، در واقع منادام اختصاص هم همینطوره، اختصاص هم همینطوریه که بعضی وقتا میتونه مبنی بر ضم باشه بعضی وقتا منصوب باشه، این در همین حد.
درست. بعد استاد حالا یه بحث دیگه ای در مورد که به نظر شما نسخه فیزیکی کتاب ما حتما باید داشته باشیم. من چون الان جزوه رو دارم تایپ میکنم، بعد در واقع کپی پیس میکنم توی وان نوت کتاب و کنارمون مینویسم.
برای نسخه برداری و کامنت نویسی به نظرم خوبه نسخه الکترونیک، ولی برای حافظه تصویری و اینکه بالاخره اون چیزی که تو دست شماست بعداً میخواید بهش رجوع بکنید، به نظرم کتاب فیزیکی باشه و نسخه چاپی باشه خیلی بهتره. این نسخه های الکترونیک به شما حافظه تصویری ابداً نمیده و بارها شده، من الان تو طرح درسام زوم میکردم این کاش در واقع تجربه کردم که ای کاش اینا نسخه چاپی می بود. همین الان مثلا من بعضی وقتا دارم دنبال این مطلب میگردم میدونم اینجاست، ولی اینجایی که هی دائما تغییر کرده من نمیدونم کجاست. مثلا لذات برید سراغ نسخه چاپی از این جهت که خلاصه حافظه تصویری خوبی به شما میده، از حافظه، از کتاب چاپی تو کتابای درسیتون هیچ وقت فاصله نگیرید، هر چقدر میخواید نوت برداری کنید، ولی تو کتاب چاپی خلاصه بی نیاز نیستید. خب آقای،
یعنی نوت برداری رو الکترونیکی کلا انجام ندید؟
نه نه، نوت برداریتون به نظرم، چون اصلا سر و کله شما با نرم افزارهای قواعد ادبیات احجام و تفاسیر، نوت برداریاتون تو لپتاپ باشه که بعدا بتونید کم و زیاد بکنید، ولی اون کتابی که یعنی اون نسخه ای که جلوتون بازه و از رو او دارید میخونید، از رو او پیش مطالعه میکنید، از روی او مباحثه میکنید، کتاب چاپی باشه. ولی نوت برداریاتون، آره نه نه، نیاز به نوشتن تو کتاب نیست، مگه نکات در واقع عبارتی، نکات عبارتی که مثلا این مرجع ضمیرش فلانجاست، اینا رو تو خود کتاب بذارید که بتونید بعدن کتاب رو بخونید. اونم تازه مواردیش که اگه ننویسید بعدن دیگه یادتون نمیمونه، چون یه موارد اینجوریه دیگه، گره عبارت رو با یک خیلی مثلا نکته جزئی میتونید باز کنید. اینا رو تو کتاب بنویسید و از این جهت که بعدن بتونید با کتاب اونس بگیرید. و اساسا اگه بخواید اینا رو بیارید توی وان نوت و اینا، یه مقدار مرجع ضمیرا و اینا مثلا سخت میشه، مگه سبک مثلا خاصی داشته باشید. ولی اینا رو تو کتاب داشته باشید، نکات عبارتی. ولی نکات تکمیلی و مثلا حاشیه ها و اینا همه رو برید توی به نظرم وان نوت که بعدا بتونید هم کم و زیاد کنید، هم جستجو کنید. جستجو هم خیلی به نظرم کارا هست و به درد میخوره.